داشتن تست سریع کرونا از مسافران در ایستگاه راه آهن اهواز. این شهر به همراه 10 شهر دیگر استان خوزستان در وضعیت بسیار پرخطر یا قرمز قرار دارد و خروج ساکنان این مناطق بدون ارائه جواب منفی تست کرونا ممنوع اعلام شده است. برخی از نتایج این تست های سریع اما از سوی مقام های بهداشتی ایران با تردید روبرو شده. حمید سوری، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، با اعلام اینکه بیشتر نتایج تست های سریع کرونا به گفته او کاذب است، هشدار داده افرادی که این تست های منفی را در دست دارند می توانند ناقل ویروس کرونا در کشور باشند. در هفته های گذشته هم شماری از خبرگزاری های ایران از جعل و خرید و فروش جواب تست کرونا از سوی برخی آزمایشگاه های کشور خبر داده بودند. این تصاویری از محل نگهداری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستانی در شهر اهواز. بر اساس آمار رسمی اعلام شده، در یک ماه گذشته در استان خوزستان 244 نفر بر اثر این بیماری جانشان را از دست دادند، هرچند که آمارهای غیر رسمی از مرگ تعداد بیشتری حکایت دارد.
ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی، این ممنوعه، یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه.
به نظر می رسد این تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها به ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به مناطق پرخطر محدود شده و سفر با وسایل حمل و نقل عمومی به این مناطق همچنان پابرجاست. این در حالی است که نظر کارشناسی وزارت بهداشت ایران ممنوعیت کل سفرهای نوروزی به تمامی مناطق ایران است.
انشالله که عید خوبی برگزار بشه، ولی ما همه نگرانیم. ما میدونیم که با گردش ویروس انگلیسی در همه کشور که ما گزارش رو تقریبا از همه استان‌ها داریم، مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار مؤثره. ما به عنوان وزارت بهداشت مطلقا موافق هیچ مسافرتی نیستیم.
قرار است 25 اسفند ماه تکلیف چگونگی انجام سفرهای نوروزی مشخص شود و مقامهای ایران تازه ترین رنگبندی استانها و شهرها را اعلام کنند، چرا که گفته می شود برخی از شهرها به سمت وضعیت نارنجی پیش می روند. در برخی دیگر از کشورهای جهان اما با سرعت گرفتن واکسیناسیون شماری از محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا کاهش یافته. در بریتانیا از دیروز دوشنبه مدارس این کشور بار دیگر درهایشان را به روی دانش آموزان و معلمان باز کردند. بریتانیا پنجمین کشوری است که بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا را دارد، اما دولت این کشور در هفته‌های اخیر با واکسینه کردن بیش از 1/3 جمعیت کشور قصد دارد در یک بازه 4 ماهه مرحله به مرحله از محدودیت‌ها بکاهد. در اسرائیل هم به دنبال تزریق حداقل یک دوز به 58% جمعیت این کشور، نخست وزیر اسرائیل اینگونه بازگشایی رستوران‌ها را جشن گرفت. در سوریه دولت این کشور اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهوری و همسرش به کرونا مبتلا شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سوریه و اسرائیل اخیراً توافق کردند که در ازای آزادی یک زندانی اسرائیلی در سوریه، اسرائیل هزینه خرید تعدادی واکسن اسپوتنیک روسی را برای ارسال به دمشق فراهم کند. موضوعی که حالا با ابتلای بشار اسد به کرونا نشان می‌دهد که احتمالاً او و همسرش از تزریق واکسن کرونا خودداری کردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
شرکت نکردن ایران در مراحل مطالعاتی تولید واکسن کرونا، دلیل عقب‌ماندگی کشور در خرید و واردات واکسن. این تازه ترین اظهار نظر رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در مورد علل تأخیر و تعلل در تهیه واکسن کرونا است. مصطفی قانعی در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران گفته در دوران مطالعات مربوط به تولید واکسن ایران حاضر نشد در این مطالعات شریک شود و خرید واکسن را منوط به پایان فازهای تحقیقاتی کرد. مسئله‌ای که به گفته آقای قانعی از دلایل در اولویت قرار نگرفتن ایران در دریافت سهمیه واکسن کرونا بوده است. این موضوع در حالی مطرح شده که پیش از این مقام‌های دولت ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و سعید نمکی وزیر بهداشت با این شعار که مردم ایران وسیله‌ای برای آزمایش واکسن نیستند، از عدم مشارکت جمهوری اسلامی در طرح‌های مطالعاتی تولید واکسن دفاع کرده بودند. طبق گفته مسئولان مقابله با کرونا، تا پایان سال جاری قرار است در مجموع نزدیک به 1 میلیون دوز واکسن وارد کشور شود.
یه چیز حدود 300 هزار دوز در مجموع. اسموتنیک داله وارد شده. 250 هزار دوز هم واکسن از چین وارد شده و تو هفته آینده ان شاء الله اول هفته آینده 400 هزار دوز هم از بهارات هندوستان وارد خواهد شد. یعنی سرجم یه چیز حدود 1 میلیون دوز ما تا قبل از سال خواهیم داشت.
نحوه سفارش و تهیه واکسن و نبود سیاستی مشخص برای واکسیناسیون شهروندان از سوی جمهوری اسلامی با انتقادات فراوانی حتی از سوی نهادهای پزشکی و بهداشتی داخل کشور مواجه شده است. در آمریکا اما واکسیناسیون با سرعتی قابل توجه در حال انجام است. تا روز شنبه حدود 88 میلیون دوز در این کشور تزریق شده. از این میان حدود 30 میلیون نفر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند و بیش از 27 میلیون نفر دیگر یک دوز. این آمار مربوط به واکسن‌های فایزر و مدرنا است و به زودی با اضافه شدن واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون، روند واکسیناسیون در این کشور شتاب بیشتری هم به خود خواهد گرفت. طبق گزارش رویترز، تاکنون بیش از 116 میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر آمریکا توزیع شده. گفته می‌شود ایالات متحده تاکنون 600 میلیون دوز واکسن کرونا خریداری کرده که برای واکسینه کردن تمام شهروندان این کشور کفایت خواهد شد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، هفته پیش گفته بود تا 3 ماه دیگر، یعنی پایان ماه مه، نیمه خرداد، واکسن کرونا در دسترس همه آمریکایی‌های بزرگسال قرار خواهد داشت.
وقتی من وارد کاخ سفید شدم، دولت قبلی برای تمامی افراد بزرگسال تو آمریکا واکسن تهیه نکرده بود. 3 هفته پیش گفتم که واکسن کافی برای تمامی افراد بزرگسال تا پایان ماه ژوئیه تهیه میشه و امروز با توجه به تسریعی که در این باره شده میگم تا پایان ماه مه. That I've ordered and just
outlined. On Wednesday, the first study of the vaccine. از سوی دیگر اسرائیل هم به عنوان پیشتاز واکسیناسیون در جهان نزدیک به 60% جمعیتش را با تزریق حداقل 1 دوز واکسن کرونا در مقابل این ویروس واکسینه کرده. در این کشور تاکنون بیش از 8.5 میلیون دوز واکسن کرونا به شهروندان تزریق شده، موضوعی که به کاهش شدید آمار ابتلا و مرگ و میر منجر شده، آن هم در حالی که بسیاری از محدودیت‌های قبلی برطرف شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ازدحام در بازار تهران در آستانه عید نوروز. با وجود اعمال محدودیت‌ها در شهرهای مختلف از جمله تهران، برخی صنوف تا ساعات نیمه شب باز هستند و جمعیت زیادی در مراکز خرید و وسایل حمل و نقل عمومی دیده می‌شوند.
من از ساری میام و واقعا ترسیدم، اصلا خیلی تعجب کردم از اینکه این همه آدم، واقعا هر کدوم یه دلیلی دارن میان، خیلی کار دارن. خب خیلی ترسناکه واقعا وضعیت.
مبتلا به کووید.
سیما سادات‌لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در این زمینه گفته که روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کمترین حد از اواسط آبان تا کنون رسیده. بر اساس آخرین اطلاعات وزارت بهداشت، 11 شهر در استان خوزستان در وضعیت بسیار پرخطر یا قرمز قرار دارند و 32 شهرستان هم در استان‌های دیگر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. این در حالی است که ایران در آستانه تعطیلات نوروز قرار دارد و انتظار می‌رود بار دیگر جاده‌ها و شهرهای این کشور شاهد مسافران نوروزی باشد. دیروز اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ممنوعیت این سفرها به شماری از شهرها خبر داد.
کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی این ممنوعه، یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه برای شهرهای قرمز، برای شهرهای نارنجی.
همه شهرهایی که وضعیت قرمز در آنها اعلام شده در استان خوزستان قرار دارند، استانی که در هفته‌های اخیر با وضعیت بحرانی روبرو شده و از همین حالا و پیش از عید نوروز ورود خودروها با پلاک‌های غیر بومی به شهرهای قرمز خوزستان ممنوع شده است. استاندار خوزستان هم از مثبت شدن تست کرونا 2000 نفر به صورت روزانه در این استان خبر داده و گفته که از این تعداد تا نزدیک به 200 نفر حتما باید بستری شوند. استان کهگیلویه و بویراحمد هم از جمله استان‌هایی است که مقام‌های ایران نسبت به وضعیت آن ابراز نگرانی می‌کنند. شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران در حالی افزایش پیدا کرده که روند واکسیناسیون در کشور به کندی پیش می‌رود و در سه هفته اخیر هیچ آماری از تعداد افرادی که واکسن دریافت کرده‌اند منتشر نشده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز جمعه خبر داده بود که تاکنون 570 هزار دوز واکسن کرونا از دو کشور چین و روسیه وارد کشور شده. این در حالی است که در اواسط بهمن ماه اعلام شده بود که 500 هزار واکسن اسپوتنیک وی در اختیار ایران قرار گرفته. این آمارهای زد و نقیض نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند به وعده‌اش درباره واکسینه کردن 1,300,000 نفر تا پیش از پایان سال عمل کند. در جهان تاکنون بیش از 291 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده که بیش از 85 میلیون دوز، یعنی نزدیک به یک سوم آن، در آمریکا استفاده شده. با سرعت فعلی واکسیناسیون در سراسر جهان نزدیک به 4.5 سال طول خواهد کشید تا 75% جمعیت جهان واکسینه شوند و زندگی به طور نسبی به حالت عادی بازگردد. با روند فعلی تزریق واکسن، اسرائیل در 1 ماه آینده، آمریکا در 6 ماه و امارات و بریتانیا در 7 ماه آینده می توانند اکثر جمعیتشان را واکسینه کنند. شتاب گرفتن واکسیناسیون در دیگر کشورها در ماه‌های آینده می‌تواند زمان بازگشت به زندگی عادی را کوتاه‌تر کند. این در حالی است که تعداد رسمی قربانیان کرونا در جهان از 2,600,000 نفر عبور کرده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بحران کرونا در استان خوزستان ادامه دارد. فرهاد ابوالنژادیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، میگوید از مجموع نمونه‌های اخذ شده در این استان 56% آنها ویروس جهش یافته هستند و در صورت انتقال این وضعیت به دیگر استان‌ها از وزارت بهداشت کاری ساخته نیست.
ما فقط کافی است 3 تا 4 تا خوزستان دیگه خدای نکرده برای کشور با یک ویروسی به این قدرت سرایت و مرگ آفرینی و بیماری زایی داشته باشیم، واقعا کنترل ممکنه از دست ما و همکارانمون خارج بشه و مصیبت بزرگی رو رقم بزنه.
شکرالله سلمانزاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، هم با انتقاد از عادی انگاری مردم و مسئولان بار دیگر تقاضای تعطیلی چند هفته‌ای این استان را مطرح کرده است. استاندار خوزستان هم روز پنجشنبه از مثبت شدن تست کرونا 2000 نفر در روز در این استان خبر داده بود. مقامات بهداشتی از عدم رعایت پروتکل‌ها توسط مردم و بی‌توجهی مسئولین نسبت به هشدارها گلایه دارند.
متاسفانه علارغم تذکرهای مکرر هنوز هم رعایت پروتکل‌ها در استان بسیار پایینه.
روز گذشته علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، هم اعلام کرد که رفت و آمدها در استان خوزستان محدود شده و خودروهای غیر بومی در صورت ورود با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد. شیوع ویروس جهش یافته کرونا نگرانی ها را متوجه سفرهای نوروزی کرده است.
ما الان یک عید نوروز در پیش داریم، انشالله که عید خوبی برگزار بشه، ولی ما همه نگرانیم. ما
میدونیم که با گردش ویروس انگلیسی در همه کشور که ما گزارش رو تقریبا از همه استان‌ها داریم، مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار مؤثر. ما به عنوان وزارت بهداشت مطلقاً موافق هیچ مسافرتی نیستیم.
نزدیک شدن به ایام نوروز، رفت و آمدها در شهرهای بزرگ را هم بیشتر کرده است. روز گذشته حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، درباره ساعت کار واحدهای صنفی در تهران هشدار داده و گفته بود صنوف همچنان تا ساعت 20 اجازه فعالیت دارند. از سوی دیگر روند واکسیناسیون در ایران همچنان کند و نامنظم به نظر می رسد. در حالی که تاکنون بنابر گزارش‌های رسمی 570 هزار دوز واکسن وارد کشور شده، به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کادر درمان همچنان واکسن دریافت نکردند و در این حال واکسیناسیون اقشار دیگر از جمله جانبازان و کارمندان بهشت زهرا هم آغاز شده است. این در حالی است که مسابقه تأمین واکسن در دیگر کشورهای جهان شدت بیشتری گرفته است. در اروپا به نظر می رسد که با توجه به محدودیت شرکت‌های تولید کننده واکسن، مقامات اتحادیه اروپا به دنبال راه‌های دیگر برای تأمین دوزهای بیشتر هستند. روز گذشته مقامات بهداشتی اتحادیه اروپا اعلام کردند که بررسی میزان کارایی واکسن اسپوتنیک وی روسیه را آغاز کردند. همزمان روسیه اعلام کرده که توانایی تأمین 50 میلیون دوز واکسن برای این قاره را داراست. ایتالیا یکی از تولید کنندگان واکسن آسترازنکا ارسال 250 هزار دوز از این واکسن به استرالیا را متوقف کرده است. به رغم گلایه مقامات استرالیایی، اتحادیه اروپا از تصمیم ایتالیا حمایت کرده. حالا استرالیایی ها هم به فکر تأمین واکسن از چین و روسیه افتادند. آن سوی جهان در ایالات متحده آمریکا با ورود واکسن های تک دوز جانسون اند جانسون، سرعت واکسیناسیون شتاب بیشتری گرفته و این کشور با تزریق بیش از 82 میلیون دوز همچنان پیشتاز سرعت در واکسیناسیون است. هرچند در زمینه درصد جمعیت دریافت کننده واکسن اسرائیل کاملا بی‌رقیب است، کشوری که تاکنون بیش از 42% جمعیتش هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. با این حال کابوس کرونا همچنان بر دنیا سنگینی می کند و ناقوس ها به یاد جان باختگان تنین می اندازند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
جشنواره جهانی فیلم برلین بدون این تصاویر آشنا، قریب‌ترین دوره جشنواره طی 71 سال برگزاری که به اجبار کرونا به شکلی متفاوت از سالهای گذشته، یعنی به شکل آنلاین برای دست‌اندرکاران و اهالی مطبوعات برگزار شد، به این امید که بتواند 4 ماه دیگر همین فیلم‌ها را برای عموم در برلین به نمایش بگذارد.
I cannot say that 2020 was a normal year. It was exceptional in many aspects.
اصلا نمیشه گفت که سال 2020 یک سال معمولی بود. از جهات بسیاری استثناء محسوب میشه. برای انتخاب فیلم ها ما نتونستیم سفر کنیم. همه چیز استثنایی بود. اما درباره انتخاب ها باید بگم که من خیلی مفتخرم به همین فهرست. برخی فیلم ها البته غایبند، چون فیلم های معمولا به جشنواره برلین میان که بعد برنامه در آلمان اکران میشن. اما الان هیچ برنامه‌ای برای اکران فیلم‌ها نیست و برای همین کاملا قابل درکه که چرا اون فیلم‌ها در برنامه ما نیستند.
A release plan, and because right now no release plan is possible, it's totally understandable why they are not with us.
She's Emmy, an Emmy Nant, romantic teacher.
داوران جشنواره امسال از جمله محمد رسولو، فیلمساز ایرانی، جایزه خرس طلای بهترین فیلم امسال را به فیلم لذت بد اقبال و پرنوی خودمانی ساخته راد و جود محصول رومانی اهدا کردند که در آن دوربین پرتب و تاب به یک فیلمساز زن معلمی را دنبال می‌کند که ویدیویی از سکس او با همسرش در فضای مجازی پخش می شود. فیلم شروع جذابی دارد، اما در بخش میانی با یک فصل طولانی شعاری به سبک ژان لوک گودار روبرو هستیم که ارتباطی با بقیه داستان ندارد.
دا یاد وراچی دی چاکولو که سنت اکتریس پورنو
Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen.
Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre.
من مرد تو هستم ساخته ماریا شریدر از دیدنی ترین فیلم های امسال در بخش مسابقه بود. داستان زنی که با مرد آرزوهایش که به شکل ربات طراحی شده زندگی آزمایشی را آغاز می کند. با طنزی تلخ درباره نشدن ها و مشکلات رابطه در جهان امروز.
Wenn du dich öffnen würdest, du wärst glücklicher.
نماینده ایران در بخش مسابقه فیلم قصیده گاو سفید ساخته بهداشت صنایع ها و مریم مقدم بود که داستان زنی را روایت می کند که شوهرش بیگناه اعدام می شود. فیلم سعی دارد با تصاویری حساب شده بدون اغراق عاطفی روایتگر تنهایی های یک زن در یک جامعه مردسالار باشد. زنی که از هر طرف مورد هجوم قرار می گیرد.
همسر و برادر شما رو پر نمی کنه ولی حتما خواست خدا بوده.
شاید تو نترسی، اما با صحبتات و کارات و دیستانس گرفتن از آدم اینجور نشون میده که میترسی و نمیخوای ریسک کنی.
منطقه پایانی دیگر فیلم ایرانی جشنواره امسال بود. فیلمی شخصی و متفاوت از بردیا یادگاری و احسان میرحسینی که با ترکیب واقعیت و رویا و برهم زدن روایت‌های معمول فضای خاصی ایجاد می‌کند که به رغم ضعف‌های فیلم اول تجربه نوعی در سینمای ایران است.
My name is پیمان یادگاری صحنه. My case number is 988.
اغلب مردم تصور می کنند ربات ها می توانند کارهای زیادی انجام دهند، اما نمی توانند هنرمند باشند. اما حالا این ربات که ایدا نام دارد در نمایشگاه آثار هنریش منتظر بازدید کنندگان است. او اولین ربات هنرمندی است که یک نمایشگاه تجاری هنری در لندن برگزار کرده. هنر و تخیل منحصراً ویژگی انسانی تلقی می شوند و معمولاً نسبت دادن آنها به جانداران دیگر دور از ذهن است. ایدا که در سال 2019 تولید شد، برای نقاشی کشیدن کدگذاری شده و گفته می شود که او اولین ربات هنرمند هوش مصنوعی است که نگاهی واقع بینانه به دنیا دارد. اسم او از نام ایدا لاولیس، کنتس قرن 19 الهام گرفته شده که ریاضیدان و نخستین برنامه ساز رایانه‌ای هم بود.
A terrible and tragic period of time.
ما داریم توانایی های آیدا رو در نقاشی توسعه میدیم. این یک پروژه بزرگه. میتونید تصور کنید که یک قلمو بردارید و به اندازه‌ای که لازمه روش رنگ بذارید و نقاشی بکشید. ما در واقع همه این چالش های فنی رو دنبال میکنیم.
ایدا با استفاده از دو دوربین در چشمهایش میتواند ببیند. این دوربین ها به یک سیستم رایانه‌ای متصلند که اطلاعات دریافتی را با الگوریتم های هوش مصنوعی پردازش می کنند. این بدین معنی است که او قادر است با مدادی که در دست دارد پورتری افرادی را که روبرویش ایستادند طراحی کند. این طراحی ها بعداً به نقاشی تبدیل می شوند. از این طرح ها برای مجسمه سازی هم استفاده شده است. نتیجه طرح‌های ایدا یک نقاشی واقع‌گرایانه نیست. او قادر است با هاشور زدن چهره انسان را طراحی کند. میتوان گفت اثر منحصر به فرد او از سبک کوبیسم تأثیر گرفته است. هر اثر هنری او متفاوت از اثر قبلی است و الگوریتم هوش مصنوعی ایدا آن را دوباره تکرار نمی‌کند.
The art is created
with help of
کارهای هنری آیدا با کمک رایانه‌ها و فناوری‌های جدید خلق میشه. بعد به شکل نقاشی‌های سنتی و کلاسیک، رنگ روغن یا طراحی با مداد نشون داده میشن. برای همین این آثار ترکیب و تلفیقی از تاریخ هنر با فناوری قرن 21 هستند.
And it connects the history of art with the new technologies of the 21st century.
نمایشگاه شامل 15 اثر هنری است که ترکیبی از طراحی، نقاشی و آثاری بر اساس امارای بدن زنبورها و یک مجسمه برنز است. کارهای هنری ایدا از روی نقاشی‌های واقعی که با دست کشیده شدند برداشت شده و به کمک هوش مصنوعی ترجمه شدند. ایدا با همکاری سازندگان روباتیک هنرهای مهندسی و متخصصان الگوریتم هوش مصنوعی دانشگاه آکسفورد ساخته شده است. منتقدین میگویند که ایدا و هنرش محصول زمان خودش هستند، مانند همه هنرمندان دیگر. با این وجود خالقان او معتقدند او برای به چالش کشیدن توانمندی هوش مصنوعی در همه زمینه هاست. هدف ایدا این است که بازدید کنندگان را در مورد کارایی هوش مصنوعی در آینده به فکر وادارد.
این ظرف رنگین در نمایشگاهی در بروکسل بلژیک آماده فروش است. این اثر هنری اما کمی متفاوت از ظروف معمولی است. جنسش از پلاستیک و هنری از بازیافت بطری‌های رنگی است. یک طراح بلژیکی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست در بطری‌های پلاستیکی را به لوازم روزمره تبدیل می‌کند. تمامی این ظروف و اشیا از دربهای رنگین بطری‌های پلاستیکی به دست آمدند. گوشواره، ظروف تزئینی، چراغ رنگین، تابلوی نقاشی و هر آنچه در این نمایشگاه به چشم می‌خورد چندی پیش زباله بودند. ماتیلد رولن 2 سال پیش این کارگاه پلاستیک را به کمک پدر مجسمه سازش تأسیس کرد. ماتیلد در بین زباله‌های رها شده درب بطری‌های پلاستیک را جمع‌آوری می‌کند. او آنها را بازیافت کرده و به مواد قابل استفاده جدیدی تبدیل می کند. پشت این طرح‌های رنگین ماتیلد پیامی محیط زیستی نهفته. ماتیلد در تلاش است نشان دهد که بعد از 1.5 قرن از اولین تولید پلیمر حالا زمانش رسیده که در مصرف مواد پلاستیکی تغییر رویه دهیم.
پلاستیک دوام زیادی داره و در طول زمان خیلی خوب میمونه و تغییر نمی کنه. یادمون نره که از نفت تولید میشه و محیط رو آلوده میکنه. هدف از ساختنش این نیست که یک بار استفاده و بعد دور انداخته بشه، بلکه ساخته شده که بازیافت و دوباره استفاده بشه. به نظرم مردم باید به این مسئله فکر کنن.
ماتیلد ابتدا پلاستیک ها را در محلولی می شوید و خشک می کند. از آنجایی که پلاستیک های مختلف دمای ذوب متفاوتی دارند، آنها را به نسبت رنگ و جنس پلاستیک طبقه بندی می کند. ماتیلد آنها را خرد کرده و به اندازه نیازش ذخیره می کند. بعد از ذوب پلاستیک به خمیری تبدیل می شود که ماتیلد می تواند آن را به شکل هنری دلخواهش درآورد. در بعضی مواقع حتی آنها را در ظروف فلزی ذوب می کند و به شکل کاسه های رنگین در می آورد. این طراح جوان معتقد است همه جوامع باید برای نجات زمین تلاش کنند و روش مصرف گرایانه خود را تغییر دهند. ماتیلد در راستای قانون جدید اتحادیه اروپا در مورد منع پلاستیک های یک بار مصرف تصمیم به تغییر کاربرد زباله های پلاستیکی گرفت. او هر هفته بین 15 تا 20 کیلوگرم درب بطری را بازیافت می کند و تغییر شکل می دهد. سال گذشته اتحادیه اروپا قانون جدیدی را تصویب کرد که تولید پلاستیک های یک بار مصرف مانند گوش پاک کن، نی، کارد و چنگال پلاستیکی را از سال 2021 میلادی ممنوع می کند. این تصمیم اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران زیست محیطی و به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه‌ای تا 30 سال دیگر گرفته شده.
گرفتن تست سریع کرونا از مسافران در ایستگاه راه آهن اهواز. این شهر به همراه 10 شهر دیگر استان خوزستان در وضعیت بسیار پرخطر یا قرمز قرار دارد و خروج ساکنان این مناطق بدون ارائه جواب منفی تست کرونا ممنوع اعلام شده است. برخی از نتایج این تست های سریع اما از سوی مقام های بهداشتی ایران با تردید روبرو شده. حمید سوری، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، با اعلام اینکه بیشتر نتایج تست‌های سریع کرونا به گفته او کاذب است، هشدار داده افرادی که این تست‌های منفی را در دست دارند، می‌توانند ناقل ویروس کرونا در کشور باشند. در هفته‌های گذشته هم شماری از خبرگزاری‌های ایران از جعل و خرید و فروش جواب تست کرونا از سوی برخی آزمایشگاه‌های کشور خبر داده بودند. این تصاویری از محل نگهداری بیماران مبتلا به کرونا در بیمارستانی در شهر اهواز. بر اساس آمار رسمی اعلام شده، در 1 ماه گذشته در استان خوزستان 244 نفر بر اثر این بیماری جانشان را از دست دادند، هرچند که آمارهای غیر رسمی از مرگ تعداد بیشتری حکایت دارد.
ما برای عید امروز مصوب کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی، این ممنوعه، یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه.
به نظر می رسد این تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا تنها به ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به مناطق پرخطر محدود شده و سفر با وسایل حمل و نقل عمومی به این مناطق همچنان پابرجاست. این در حالی است که نظر کارشناسی وزارت بهداشت ایران ممنوعیت کل سفرهای نوروزی به تمامی مناطق ایران است.
انشالله که عید خوبی برگزار بشه، ولی ما همه نگرانیم. ما میدونیم که با گردش ویروس انگلیسی در همه کشور که ما گزارش رو تقریبا از همه استان‌ها داریم، مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار مؤثره. ما به عنوان وزارت بهداشت مطلقا موافق هیچ مسافرتی نیستیم.
قرار است 25 اسفند ماه تکلیف چگونگی انجام سفرهای نوروزی مشخص شود و مقامهای ایران تازه ترین رنگبندی استانها و شهرها را اعلام کنند، چرا که گفته می شود برخی از شهرها به سمت وضعیت نارنجی پیش می روند. در برخی دیگر از کشورهای جهان اما با سرعت گرفتن واکسیناسیون شماری از محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری کرونا کاهش یافته. در بریتانیا از دیروز دوشنبه مدارس این کشور بار دیگر درهایشان را به روی دانش آموزان و معلمان باز کردند. بریتانیا 5مین کشوری است که بیشترین تعداد مرگ و میر ناشی از کرونا را دارد، اما دولت این کشور در هفته‌های اخیر با واکسینه کردن بیش از 1/3 جمعیت کشور قصد دارد در 1 بازه 4 ماهه مرحله به مرحله از محدودیت‌ها بکاهد. در اسرائیل هم به دنبال تزریق حداقل 1 دوز به 58% جمعیت این کشور، نخست وزیر اسرائیل اینگونه بازگشایی رستوران‌ها را جشن گرفت. در سوریه دولت این کشور اعلام کرد که بشار اسد رئیس جمهوری و همسرش به کرونا مبتلا شدند. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، سوریه و اسرائیل اخیراً توافق کردند که در ازای آزادی یک زندانی اسرائیلی در سوریه، اسرائیل هزینه خرید تعدادی واکسن اسپوتنیک روسی را برای ارسال به دمشق فراهم کند. موضوعی که حالا با ابتلای بشار اسد به کرونا نشان می‌دهد که احتمالاً او و همسرش از تزریق واکسن کرونا خودداری کردند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
شرکت نکردن ایران در مراحل مطالعاتی تولید واکسن کرونا دلیل عقب ماندگی کشور در خرید و واردات واکسن. این تازه ترین اظهار نظر رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران در مورد علل تأخیر و تعلل در تهیه واکسن کرونا است. مصطفی قانعی در گفتگو با روزنامه همشهری چاپ تهران گفته در دوران مطالعات مربوط به تولید واکسن ایران حاضر نشد در این مطالعات شریک شود و خرید واکسن را منوط به پایان فازهای تحقیقاتی کرد. مسئله‌ای که به گفته آقای قانعی از دلایل در اولویت قرار نگرفتن ایران در دریافت سهمیه واکسن کرونا بوده است. این موضوع در حالی مطرح شده که پیش از این مقام‌های دولت ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و سعید نمکی وزیر بهداشت با این شعار که مردم ایران وسیله‌ای برای آزمایش واکسن نیستند، از عدم مشارکت جمهوری اسلامی در طرح‌های مطالعاتی تولید واکسن دفاع کرده بودند. طبق گفته مسئولان مقابله با کرونا، تا پایان سال جاری قرار است در مجموع نزدیک به 1 میلیون دوز واکسن وارد کشور شود.
این چیز حدود 300 هزار دوز در مجموع. اسپوتنیک حالا وارد شده. 250 هزار دوز هم واکسن از چین وارد شده. و تو هفته آینده ان شاء الله اول هفته آینده 400 هزار دوز هم از بهارات هندوستان وارد خواهد شد. یعنی سرجم یک چیز حدود 1 میلیون دوز ما تا قبل از سال خواهیم داشت.
نحوه سفارش و تهیه واکسن و نبود سیاستی مشخص برای واکسیناسیون شهروندان از سوی جمهوری اسلامی با انتقادات فراوانی حتی از سوی نهادهای پزشکی و بهداشتی داخل کشور مواجه شده است. در آمریکا اما واکسیناسیون با سرعتی قابل توجه در حال انجام است. تا روز شنبه حدود 88 میلیون دوز در این کشور تزریق شده. از این میان حدود 30 میلیون نفر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند و بیش از 27 میلیون نفر دیگر یک دوز. این آمار مربوط به واکسن های فایزر و مدرنا است و به زودی با اضافه شدن واکسن تک دوزی جانسون اند جانسون، روند واکسیناسیون در این کشور شتاب بیشتری هم به خود خواهد گرفت. طبق گزارش رویترز تاکنون بیش از 116 میلیون دوز واکسن کرونا در سراسر آمریکا توزیع شده. گفته می شود ایالات متحده تاکنون 600 میلیون دوز واکسن کرونا خریداری کرده که برای واکسینه کردن تمام شهروندان این کشور کفایت خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده هفته پیش گفته بود تا 3 ماه دیگر، یعنی پایان ماه مه، نیمه خرداد، واکسن کرونا در دسترس همه آمریکایی‌های بزرگسال قرار خواهد داشت.
وقتی من وارد کاخ سفید شدم، دولت قبلی برای تمامی افراد بزرگسال تو آمریکا واکسن تهیه نکرده بود. 3 هفته پیش گفتم که واکسن کافی برای تمامی افراد بزرگسال تا پایان ماه ژوئیه تهیه میشه و امروز با توجه به تسریعی که در این باره شده میگم تا پایان ماه مه. That I've ordered and just
outlined. On Wednesday, the first study of the vaccine. از سوی دیگر اسرائیل هم به عنوان پیشتاز واکسیناسیون در جهان نزدیک به 60% جمعیتش را با تزریق حداقل 1 دوز واکسن کرونا در مقابل این ویروس واکسینه کرده. در این کشور تاکنون بیش از 8.5 میلیون دوز واکسن کرونا به شهروندان تزریق شده. موضوعی که به کاهش شدید آمار ابتلا و مرگ و میر منجر شده. آن هم در حالی که بسیاری از محدودیت‌های قبلی برطرف شده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
ازدحام در بازار تهران در آستانه عید نوروز. با وجود اعمال محدودیت‌ها در شهرهای مختلف از جمله تهران، برخی صنوف تا ساعات نیمه شب باز هستند و جمعیت زیادی در مراکز خرید و وسایل حمل و نقل عمومی دیده میشوند.
چون از ساری میام و واقعا ترسیدم، اصلا خیلی تعجب کردم از اینکه این همه آدم واقعا هر کدوم یه دلیلی دارن میان، خیلی کار دارن. خب خیلی ترسناکه واقعا وضعیت.
مبتلا به کووید.
سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در این زمینه گفته که روند رعایت پروتکل های بهداشتی به کمترین حد از اواسط آبان تا کنون رسیده. بر اساس آخرین اطلاعات وزارت بهداشت، 11 شهر در استان خوزستان در وضعیت بسیار پرخطر یا قرمز قرار دارند و 32 شهرستان هم در استانهای دیگر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. این در حالی است که ایران در آستانه تعطیلات نوروز قرار دارد و انتظار می رود بار دیگر جاده ها و شهرهای این کشور شاهد مسافران نوروزی باشد. دیروز اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ممنوعیت این سفرها به شماری از شهرها خبر داد.
کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی این ممنوعه، یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه برای شهرهای قرمز، برای شهرهای نارنجی.
همه شهرهایی که وضعیت قرمز در آنها اعلام شده در استان خوزستان قرار دارند، استانی که در هفته‌های اخیر با وضعیت بحرانی روبرو شده و از همین حالا و پیش از عید نوروز ورود خودروها با پلاک‌های غیر بومی به شهرهای قرمز خوزستان ممنوع شده است. استاندار خوزستان هم از مثبت شدن تست کرونا 2000 نفر به صورت روزانه در این استان خبر داده و گفته که از این تعداد تا نزدیک به 200 نفر حتما باید بستری شوند. استان کهگیلویه و بویراحمد هم از جمله استان‌هایی است که مقام‌های ایران نسبت به وضعیت آن ابراز نگرانی می‌کنند. شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران در حالی افزایش پیدا کرده که روند واکسیناسیون در کشور به کندی پیش می‌رود و در سه هفته اخیر هیچ آماری از تعداد افرادی که واکسن دریافت کرده‌اند منتشر نشده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز جمعه خبر داده بود که تاکنون 570 هزار دوز واکسن کرونا از دو کشور چین و روسیه وارد کشور شده. این در حالی است که در اواسط بهمن ماه اعلام شده بود که 500 هزار واکسن اسپوتنیک وی در اختیار ایران قرار گرفته. این آمارهای زد و نقیض نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند به وعده‌اش درباره واکسینه کردن 1,300,000 نفر تا پیش از پایان سال عمل کند. در جهان تاکنون بیش از 291,000,000 دوز واکسن کرونا تزریق شده که بیش از 85,000,000 دوز، یعنی نزدیک به یک سوم آن، در آمریکا استفاده شده. با سرعت فعلی واکسیناسیون در سراسر جهان نزدیک به 4.5 سال طول خواهد کشید تا 75% جمعیت جهان واکسینه شوند و زندگی به طور نسبی به حالت عادی بازگردد. با روند فعلی تزریق واکسن، اسرائیل در 1 ماه آینده، آمریکا در 6 ماه و امارات و بریتانیا در 7 ماه آینده می توانند اکثر جمعیتشان را واکسینه کنند. شتاب گرفتن واکسیناسیون در دیگر کشورها در ماه‌های آینده می تواند زمان بازگشت به زندگی عادی را کوتاه‌تر کند. این در حالی است که تعداد رسمی قربانیان کرونا در جهان از 2,600,000 نفر عبور کرده. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بحران کرونا در استان خوزستان ادامه دارد. فرهاد ابوالنژادیان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز میگوید از مجموع نمونه های اخذ شده در این استان 56% آنها ویروس جهش یافته هستند و در صورت انتقال این وضعیت به دیگر استانها از وزارت بهداشت کاری ساخته نیست.
ما فقط کافیست 3 تا 4 تا خوزستان دیگه خدای نکرده برای کشور با یک ویروسی به این قدرت سرایت و مرگ آفرینی و بیماری زایی داشته باشیم، واقعا کنترل ممکنه از دست ما و همکارانمون خارج بشه و مصیبت بزرگی رو رقم بزنه.
شکرالله سلمانزاده، رئیس دانشکده علوم پزشکی آبادان، هم با انتقاد از عادی انگاری مردم و مسئولان بار دیگر تقاضای تعطیلی چند هفته‌ای این استان را مطرح کرده است. استاندار خوزستان هم روز پنجشنبه از مثبت شدن تست کرونای 2000 نفر در روز در این استان خبر داده بود. مقامات بهداشتی از عدم رعایت پروتکل‌ها توسط مردم و بی‌توجهی مسئولین نسبت به هشدارها گلایه دارند.
متاسفانه علارغم تذکرهای مکرر هنوز هم رعایت پروتکل‌ها در استان بسیار پایینه.
روز گذشته علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا هم اعلام کرد که رفت و آمدها در استان خوزستان محدود شده و خودروهای غیر بومی در صورت ورود با جرایم سنگینی مواجه خواهند شد. شیوع ویروس جهش یافته کرونا نگرانی ها را متوجه سفرهای نوروزی کرده است.
ما الان یک عید نوروز در پیش داریم. انشالله که عید خوبی برگزار بشه، ولی ما همه نگرانیم. ما میدونیم که با گردش ویروس انگلیسی در همه کشور که ما گزارش رو تقریبا از همه استان‌ها داریم، مسافرت به عنوان اصلی ترین عامل در گردش ویروس بسیار بسیار مؤثره. ما به عنوان وزارت بهداشت مطلقا موافق هیچ مسافرتی نیستیم.
نزدیک شدن به ایام نوروز، رفت و آمدها در شهرهای بزرگ را هم بیشتر کرده است. روز گذشته حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، درباره ساعت کار واحدهای صنفی در تهران هشدار داده و گفته بود صنوف همچنان تا ساعت 20 اجازه فعالیت دارند. از سوی دیگر روند واکسیناسیون در ایران همچنان کند و نامنظم به نظر می رسد. در حالی که تا کنون بنابر گزارش‌های رسمی 570 هزار دوز واکسن وارد کشور شده، به نظر می‌رسد تعداد زیادی از کادر درمان همچنان واکسن دریافت نکردند و در این حال واکسیناسیون اقشار دیگر از جمله جانبازان و کارمندان بهشت زهرا هم آغاز شده است. این در حالی است که مسابقه تأمین واکسن در دیگر کشورهای جهان شدت بیشتری گرفته است. در اروپا به نظر می رسد که با توجه به محدودیت شرکت‌های تولید کننده واکسن، مقامات اتحادیه اروپا به دنبال راه‌های دیگر برای تأمین دوزهای بیشتر هستند. روز گذشته مقامات بهداشتی اتحادیه اروپا اعلام کردند که بررسی میزان کارایی واکسن اسپوتنیک وی روسیه را آغاز کردند. همزمان روسیه اعلام کرده که توانایی تأمین 50 میلیون دوز واکسن برای این قاره را داراست. ایتالیا یکی از تولید کنندگان واکسن آسترازنکا ارسال 250 هزار دوز از این واکسن به استرالیا را متوقف کرده است. به رغم گلایه مقامات استرالیایی، اتحادیه اروپا از تصمیم ایتالیا حمایت کرده. حالا استرالیایی ها هم به فکر تأمین واکسن از چین و روسیه افتادند. آن سوی جهان در ایالات متحده آمریکا با ورود واکسن های تک دوز جانسون اند جانسون، سرعت واکسیناسیون شتاب بیشتری گرفته و این کشور با تزریق بیش از 82 میلیون دوز همچنان پیشتاز سرعت در واکسیناسیون است. هرچند در زمینه درصد جمعیت دریافت کننده واکسن اسرائیل کاملا بی‌رقیب است، کشوری که تاکنون بیش از 42% جمعیتش هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. با این حال کابوس کرونا همچنان بر دنیا سنگینی می کند و ناقوس ها به یاد جان باختگان تنین می اندازند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
جشنواره جهانی فیلم برلین بدون این تصاویر آشنا، قریب‌ترین دوره جشنواره طی 71 سال برگزاری که به اجبار کرونا به شکلی متفاوت از سالهای گذشته، یعنی به شکل آنلاین برای دست‌اندرکاران و اهالی مطبوعات برگزار شد، به این امید که بتواند 4 ماه دیگر همین فیلم‌ها را برای عموم در برلین به نمایش بگذارد.
I cannot say that 2020 was a normal year. It was exceptional in many aspects.
اصلا نمیشه گفت که سال 2020 یک سال معمولی بود. از جهات بسیاری استثناء محسوب میشه. برای انتخاب فیلم ها ما نتونستیم سفر کنیم. همه چیز استثنایی بود. اما درباره انتخاب ها باید بگم که من خیلی مفتخرم به همین فهرست. برخی فیلم ها البته غایبند، چون فیلم های معمولا به جشنواره برلین میان که بعد برنامه در آلمان اکران میشن. اما الان هیچ برنامه‌ای برای اکران فیلم‌ها نیست و برای همین کاملا قابل درکه که چرا اون فیلم‌ها در برنامه ما نیستند.
A release plan, and because right now no release plan is possible, it's totally understandable why they are not with us.
She's Emmy, an Emmy Nant romantic teacher.
داوران جشنواره امسال از جمله محمد رسولو، فیلمساز ایرانی، جایزه خرس طلای بهترین فیلم امسال را به فیلم لذت بد اقبال و پرنوی خودمانی ساخته رادو جود محصول رومانی اهدا کردند که در آن دوربین پرتاب و تاب یک فیلمساز زن معلمی را دنبال می‌کند که ویدیویی از سکس او با همسرش در فضای مجازی پخش می‌شود. فیلم شروع جذابی دارد، اما در بخش میانی با یک فصل طولانی شعاری به سبک ژان لوک گودار روبرو هستیم که ارتباطی با بقیه داستان ندارد.
دا یاد ورات چی دیچاکولو که سنتیتس اکتریس پورنو؟
Das ist etwas, wovon 93% der deutschen Frauen träumen.
Dann kommst du vielleicht selber drauf, zu welcher Gruppe ich gehöre.
من مرد تو هستم ساخته ماریا شریدر از دیدنی ترین فیلم های امسال در بخش مسابقه بود. داستان زنی که با مرد آرزوهایش که به شکل ربات طراحی شده زندگی آزمایشی را آغاز می کند. با طنزی تلخ درباره نشدن ها و مشکلات رابطه در جهان امروز.
Wenn du dich öffnen würdest, du wärst glücklicher.
Hier soll ich.
نماینده ایران در بخش مسابقه فیلم قصیده گاو سفید ساخته بهداشت صنایع‌ها و مریم مقدم بود که داستان زنی را روایت می‌کند که شوهرش بیگناه اعدام می‌شود. فیلم سعی دارد با تصاویری حساب شده بدون اغراق عاطفی روایتگر تنهایی‌های یک زن در یک جامعه مردسالار باشد. زنی که از هر طرف مورد هجوم قرار می‌گیرد.
همسر و برادر شما را پر نمی‌کنه، ولی حتما خواست خدا بوده.
شاید تو نترسی، اما با صحبتات و کاراتو دیستانس گرفتن از آدم اینجا نشون میده که میترسی و نمیخوای ریسک کنی.
منطقه پایانی دیگر فیلم ایرانی جشنواره امسال بود. فیلمی شخصی و متفاوت از بردیا یادگاری و احسان میرحسینی که با ترکیب واقعیت و رویا و بلهم زدن روایت‌های معمول فضای خاصی ایجاد می‌کند که به رغم ضعف‌های فیلم اول تجربه نوعی در سینمای ایران است.
My name is پیمان یادگاری صحنه. My case number is 988.
اغلب مردم تصور می کنند ربات ها می توانند کارهای زیادی انجام دهند، اما نمی توانند هنرمند باشند. اما حالا این ربات که ایدا نام دارد در نمایشگاه آثار هنریش منتظر بازدید کنندگان است. او اولین ربات هنرمندی است که یک نمایشگاه تجاری هنری در لندن برگزار کرده. هنر و تخیل منحصراً ویژگی انسانی تلقی می شوند و معمولاً نسبت دادن آنها به جانداران دیگر دور از ذهن است. ایدا که در سال 2019 تولید شد، برای نقاشی کشیدن کدگذاری شده و گفته می شود که او اولین ربات هنرمند هوش مصنوعی است که نگاهی واقع بینانه به دنیا دارد. اسم او از نام ایدا لاولیس، کنتس قرن 19 الهام گرفته شده که ریاضیدان و نخستین برنامه ساز رایانه‌ای هم بود.
A terrible and tragic series of time.
ما داریم توانایی های آیدا رو در نقاشی توسعه میدیم. این یک پروژه بزرگه. میتونید تصور کنید که یک قلمو بردارید و به اندازه‌ای که لازمه روش رنگ بذارید و نقاشی بکشید. ما در واقع همه این چالش های فنی رو دنبال میکنیم.
ایدا با استفاده از دو دوربین در چشمهایش میتواند ببیند. این دوربین ها به یک سیستم رایانه‌ای متصلند که اطلاعات دریافتی را با الگوریتم های هوش مصنوعی پردازش می کنند. این بدین معنی است که او قادر است با مدادی که در دست دارد پورتری افرادی را که روبرویش ایستادند طراحی کند. این طراحی ها بعداً به نقاشی تبدیل می شوند. از این طرح ها برای مجسمه سازی هم استفاده شده است. نتیجه طرح‌های ایدا یک نقاشی واقع‌گرایانه نیست. او قادر است با هاشور زدن چهره انسان را طراحی کند. می توان گفت اثر منحصر به فرد او از سبک کوبیسم تأثیر گرفته است. هر اثر هنری او متفاوت از اثر قبلی است و الگوریتم هوش مصنوعی ایدا آن را دوباره تکرار نمی کند.
کارهای هنری آیدا با کمک رایانه‌ها و فناوری‌های جدید خلق میشه. بعد به شکل نقاشی‌های سنتی و کلاسیک رنگ روغن یا طراحی با مداد نشون داده میشن. برای همین این آثار ترکیب و تلفیقی از تاریخ هنر با فناوری قرن 21 هستند.
نمایشگاه شامل 15 اثر هنری است که ترکیبی از طراحی، نقاشی و آثاری بر اساس امارای بدن زنبورها و یک مجسمه برنز است. کارهای هنری ایدا از روی نقاشی‌های واقعی که با دست کشیده شدند برداشت شده و به کمک هوش مصنوعی ترجمه شدند. ایدا با همکاری سازندگان روباتیک هنرهای مهندسی و متخصصان الگوریتم هوش مصنوعی دانشگاه آکسفورد ساخته شده است. منتقدین میگویند که ایدا و هنرش محصول زمان خودش هستند، مانند همه هنرمندان دیگر. با این وجود خالقان او معتقدند او برای به چالش کشیدن توانمندی هوش مصنوعی در همه زمینه هاست. هدف ایدا این است که بازدید کنندگان را در مورد کارایی هوش مصنوعی در آینده به فکر وادارد.
این ظرف رنگین در نمایشگاهی در بروکسل بلژیک آماده فروش است. این اثر هنری اما کمی متفاوت از ظروف معمولی است. جنسش از پلاستیک و هنری از بازیافت بطری‌های رنگی است. یک طراح بلژیکی برای مبارزه با آلودگی محیط زیست در بطری‌های پلاستیکی را به لوازم روزمره تبدیل می‌کند. تمامی این ظروف و اشیا از دربهای رنگین بطری‌های پلاستیکی به دست آمدند. گوشواره، ظروف تزئینی، چراغ رنگین، تابلوی نقاشی و هر آنچه در این نمایشگاه به چشم می‌خورد چندی پیش زباله بودند. ماتیلد رولن 2 سال پیش این کارگاه پلاستیک را به کمک پدر مجسمه سازش تأسیس کرد. ماتیلد در بین زباله‌های رها شده درب بطری‌های پلاستیک را جمع‌آوری می‌کند. او آنها را بازیافت کرده و به مواد قابل استفاده جدیدی تبدیل می کند. پشت این طرح‌های رنگین ماتیلد پیامی محیط زیستی نهفته. ماتیلد در تلاش است نشان دهد که بعد از یک قرن و نیم از اولین تولید پلیمر حالا زمانش رسیده که در مصرف مواد پلاستیکی تغییر رویه دهیم.
پلاستیک دوام زیادی داره و در طول زمان خیلی خوب میمونه و تغییر نمیکنه. یادمون نره که از نفت تولید میشه و محیط رو آلوده میکنه. هدف از ساختنش این نیست که یک بار استفاده و بعد دور انداخته بشه، بلکه ساخته شده که بازیافت و دوباره استفاده بشه. به نظرم مردم باید به این مسئله فکر کنن.
ماتیلد ابتدا پلاستیک ها را در محلولی می شوید و خشک می کند. از آنجایی که پلاستیک های مختلف دمای ذوب متفاوتی دارند، آنها را به نسبت رنگ و جنس پلاستیک طبقه بندی می کند. ماتیلد آنها را خرد کرده و به اندازه نیازش ذخیره می کند. بعد از ذوب پلاستیک به خمیر تبدیل می شود که ماتیلد می تواند آن را به شکل هنری دلخواهش درآورد. در بعضی مواقع حتی آنها را در ظروف فلزی ذوب می کند و به شکل کاسه های رنگین در می آورد. این طراح جوان معتقد است همه جوامع باید برای نجات زمین تلاش کنند و روش مصرف گرایانه خود را تغییر دهند. ماتیل در راستای قانون جدید اتحادیه اروپا در مورد منع پلاستیک‌های یک بار مصرف تصمیم به تغییر کاربرد زباله‌های پلاستیکی گرفت. او هر هفته بین 15 تا 20 کیلوگرم درب بطری را بازیافت می‌کند و تغییر شکل می‌دهد. سال گذشته اتحادیه اروپا قانون جدیدی را تصویب کرد که تولید پلاستیک‌های یک بار مصرف مانند گوش پاک کن، نی، کارد و چنگال پلاستیکی را از سال 2021 میلادی ممنوع می‌کند. این تصمیم اتحادیه اروپا برای مقابله با بحران زیست محیطی و به صفر رساندن تولید گازهای گلخانه‌ای تا 30 سال دیگر گرفته شده.